رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ساعت 8:30 دقیقه و برنامه طلوع.
اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود، ظرفیت های خود.
طلوع
امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
طلوع
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم با برنامه طلوع در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه ما به ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب از زوایای مختلف میپردازیم و در این قسمت میخواییم بستر‌سازی ها برای تقویت مقاومت و الگوهای بنیادین رو بررسی بکنیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر فرمایید. در این برنامه در خدمت جناب دکتر کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی هستیم. خیلی خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجی محترم جناب عسکری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه در خدمتتون هستم.
درسته. خب آقای دکتر کنعانی مقدم، بریم سراغ بحث برنامه‌مون، بستر‌سازی برای تقویت مقاومت و الگوهای بنیادین در گام دوم. ما چیکار بکنیم که حالا تو بحث مقاومت داخلی، حالا هم بحث اقتصادی رو داریم، تو بحث سیاست خارجی داریم، چیکار باید بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم، برای اینکه در این بحث ما به استناد بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری صادر کردن، یک اصل در این بیانیه وجود داره و اون که باید قدرتمند بشیم. یعنی کشوری که نتونه قدرتمند در همه زمینه‌ها باشه، خب قطعاً در مقابله با تهاجم، فشارها، تأسیس‌ها، فشارهای استکبار، خب با ضعف مواجه میشه و همین نقاط ضعف ممکنه نقطه‌ای باشه که دشمن ازش استفاده کنه و بر علیه یک نظام و اهدافش وارد عمل شه. خب برای اینکه ما قدرتمند بشیم، بعد ببینیم مؤلفه‌های قدرت چیه. و اگر میخواییم قدرتمند بشیم در یک جهانی که الان همه عناصرش به هم پیوستش، اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، مسائل نظامی، حتی مسائل امنیتی دیگه فراتر از کشور و منطقه و جهان، اینا همه پیوسته هستش، باید دقیقاً بدونیم که چه قدرتی رو داریم، چه قدرتهایی رو باید به دست بیاریم و در این مسیر در مقابل موانع مقاومت کنیم.
یعنی عنصر اصلی که قدرت رو اول باید اصلا بشناسیم.
بشناسیم که
و ببینیم ما اصلا چه توانایی هایی تو چه زمینه هایش داریم.
و بعد برای اینکه این در مقابل موانعی که بر سر رامون هستش که ما بهش میگیم قیود ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، که موانع ایجاد میشه که ما نمیتونیم از قدرت خودمون هم حتی استفاده کنیم. یعنی داریم قدرت رو ولی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خب برای این مسئله باید ببینیم که چه ابعادی از قدرت الان در اختیار ما هست. بالاخره جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران، کشور پهناوری است که در چهارراه انرژی و قدرت بین شرق و غرب قرار گرفته، با تاریخ بسیار طولانی و گسترده، فرهنگ بسیار وسیع و گسترده، و این یه نقطه قدرت کشور ما هستش که در اختیار ما نسل به نسل منتقل شده و الان ما وارثش هستیم.
و ما یه دولت ملتی از سالهای سال داشتیم، حکومت‌هایی بوده که ثابت بوده، یعنی نقشه جغرافیایی تقریبا معلوم بود. حالا درسته یک سری از سرزمین‌ها جدا شده، اما برعکس کشورهای دیگه که مثلا بعضی از کشورها توی منطقه قدمتشون حدود 100 ساله، یعنی 110 سال بعد از حالا جنگ جهانی اوله.
دقیقاً همینجوری. یعنی شما وقتی میان ایران رو از نظر ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک نگاه می‌کنیم، ببینید در شمالش دریای خزر، در جنوبش خلیج فارس، شکوه البرز، روزی زاگرس، با کشورهای مختلف اسلامی هم فرهنگ قرار گرفته، این خودش یک قدرته، قدرت ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک. حالا تو تعبیرهای دیگه هم مثلا میگن قدرت ژو کالچر، یعنی فرهنگی. مثلا شما اگه فرهنگ قالبی داشته باشی در کشورت و گسترده و اثرگذار و صاحب قدرت نفوذ در فرهنگ های کشورهای اطرافه، یعنی میگن یه نقطه قدرت که این به سادگی هم به دست نمیاد. اینجوری نیستش که مثلا یه کشوری بگه من الان میخوام قدرت فرهنگی اول بشم، بخواد مثلا ظرف 20 سال 30 سال به این نقطه برسه. نه، اینجوری نیست. این شاید صدها سال و هزاران سال طول میکشه تا یک قدرت فرهنگی غالب از نظر فرهنگی در یک منطقه شکل میگیره و میتونه تأثیر بذاره در فرهنگ دیگران و این نقطه قوتش بده. یا ژئواکونومی، شما بالاخره در یک منطقه قرار گرفتید که معادن بسیاری دارید، چهارراه اقتصادی، چهارراه شمال جنوب دارید، چهارراه اقتصادی جهان هستید، پل ارتباطی شرق و غرب هستید، از نظر نفت و انرژی و گاز حرف اولو دارید میزنید. همه اینها نقاط قدرت یک کشور هستش که اینها رو به هر حال باید مورد توجه قرار داد. و بعد حالا تو بحث‌های مختلف دیگه از نظر آب و هوایی و شرایط منطقه‌ای و زیستی خودش قدرت هستش که وجود داره. خب حالا ما باید ببینیم که مؤلفه‌های قدرت به غیر از اینا چیا هست که ما باید تولید کنیم، یعنی بحث تولید قدرت هست. این قدرت‌هایی که داریم باید بالفعل کنیم، همینه که مثال زدیم براتون. ولی از نظر مثلا قدرت علمی ما باید قطعاً بریم به سمت اینکه از نظر علمی قدرت برتر بشیم، چون الان دنیا به سمت این میره که دیگه اونی که علم بیشتری داره، تکنولوژی بیشتری داره، قدرت توانایی علمی بیشتری داره میتونه اثرگذاری داشته باشه و تبدیل به یک قدرت حالا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بشه. مسئله بعدی این هستش که مؤلفه قدرت اینه که شما اقتصادت بتونه هم در داخل نیازهای مردمت رو تامین کنه، هم برای توسعه جمعیت بتونی اقتصادت رو توسعه بدی و گسترش بدی، و همین که بتونی با این اقتصادت با روابط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها ارتباطاتی رو برقرار بکنه که این نقطه قوتت بشه، یعنی هم از نظر امنیتی برات ایجاد قدرت بکنه، هم از نظر اقتصادی بتونه نقطه قوت. شما هرچی بتونید تبادلات تو بیشتر کنه با کشورهای مختلف، توی پیمانهای اقتصادی بیشتری حضور داشته باشه. حالا ما تو بریکس هستیم، توی شانگهای هستیم،
تو بریکس درخواست دادیم قدرت های نوظهور اقتصادی.
آره، الان هم پذیرفتن،
برزیل، هند، چین،
درخواست ما را با 4-5 تا کشور دیگه پذیرفتن، یا تو شانگهای یا تو اوراسیا. اینا همه میشه چی؟
روابط منطقی و بین المللی تو گسترش. یه زمانی نگاهی بود که آقا مثلا ما فقط نگاهمون به غرب باشه، الان ولی در دولت جدید ما میگه نه، نگاه به شرق هم هست، در این حال که نگاه مثلا روابط با غرب هم میگه ما در دستور کار داریم، یعنی مشکلی نداریم. ما تخم مرغ رو نباید توی سبد بشینیم.
دقیقاً همینجوری. ببینید شعار نه شرق نه غرب اینه که سلطه شرق و غرب رو نپذیریم، نه اینکه همکاری با شرق و غرب نکنیم، ما معامله نداشته باشیم، تجارت نداشته باشیم. این نقطه بسیار مهمی است که حالا تو سیاست خارجی دولت 13 هم وجود داره. مسئله این که قدرت نظامی برتر، ما تولید قدرتمون در بخش نظامی و دفاعی باید به مرحله‌ای برسیم که قدرت بازدارندگی ایجاد کنه، یعنی دشمن دیگه طمع نکنه بخواد
ما. حتما الان هستیم دیگه.
بله الان ما تو منطقه تونستیم یه قدرت بازدارندگی بشیم، حالا تو بحث هسته‌ای جای خودش که هم قدرت علمی هستش هم قدرت تکنولوژیکی هستش، و همین که تو مسائل نظامی تونستیم در هوا زمین دریا الان به اقرار خود آمریکایی که اخیراً هم این فرمانده سنتکام ده که قبلا بوده الان مشاور وزیر خارجه آمریکا هم هستش، اقرار کرد که آها ما در مقابل قدرت هوایی آمریکا ایران قدرتی رو نداریم و ایران قدرت برتر شده. مسئله بعدی قدرت فرهنگیه. ما باید از نظر فرهنگی به حدی از قدرت و توانایی و تولید فرهنگ برسیم که در مقابل تهاجم‌های فرهنگی بتونیم مقاومت کنیم. مقاومت که اینجوری نمیشه که مثلا ما فکر کنیم تهاجم فرهنگی به سمت ایران هست، حالا شبیخون فرهنگی هست، ما بشینیم بگیم حالا مقاومت داریم میکنیم. نه، اینجور دیگه نیست. الان فرهنگ ها به لحاظ نفوذ و تأثیری که دارن، خصوصا تو شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های که مجازی وجود داره، اینا تأثیر گذارن، نفوذ میکنن در ذهن فرزندان ما، جوانان ما، نوجوانان ما، و اینا میتونن چیکار کنن؟ از بین اینا سربازگیری کنن. حتی قدرت فرهنگی الان خب ما اگه بتونیم در ارائه فرهنگ خودمون، ایجاد سبک زندگی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامیمون، جامعه ای رو تربیت بکنیم که بتونه مقاوم باشه در مقابل تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی، خب این قطعا یکی از راه‌های رسیدن به قدرت هست. در بحث مسائل اجتماعی، قطعا قدرت اجتماعی بالاترین قدرته در همه جوامع، اینجوری بوده، خصوصا در بحث وقتی شما یک ملتی داشته باشی که با هم منسجم هستن، وحدت دارن، هماهنگ هستن، همراه هستن، تنازع در داخل ندارن با هم دیگه، ممکنه اختلاف
نظر و
سلیقه باشه ولی تنازع با هم ندارن، همدیگه رو نمیخوان نابود بکنن، و این انسجام فرهنگی و اجتماعی نقطه بسیار قدرتمندی است که به واسطه همین اجتماع میتونید شما در مقابل دشمن بایستید. ما اگه این وحدت و اجتماعی رو نمیداشتیم در مقابل تهاجم صدام نمیتونستیم بایستیم. تا اعلام کردن باید برین به جبهه، این مردم همه با همه سلایق مختلف و حتی ادیان مختلف و گرایش‌های مختلف سیاسی همه وارد عرصه شدن، چون یک جنبش اجتماعی برای مقابله با دشمن بود. خب این مؤلفه‌های قدرت به نظر میرسه که اگر ما ایجاد نکنیم قطعا نمیتونیم مقاومت در مقابل دشمن بکنیم، و شاید بعضی فرهنگ غلطی رو تو ذهنشون وجود داره، اینکه اگر ما بتونیم پشت سنگر بنشینیم میتونیم در مقابل دشمن مقاومت کنیم.
بعد این بهترین دفاع حمله است.
بله دقیقا در این عرصه هایی که من خدمت شما عرض کردم بهترین کار این هستش که ما قدرتمند بشیم و بعد حمله کنیم، نه اینکه قدرت نداشته باشیم حمله کنیم، چون این خودش هم یه نوع ممکنه باعث شکست و ضعف و انحطاط بشه. نه، باید قدرتمند شد و بعد ورود کرد. حالا یه سری قیود ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک ما داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما قدرت هسته‌ای هستیم و از این قدرت هسته‌ایمون میتونیم در مقابل تهدیدات هسته‌ای دشمن بایستیم، ولی الان از نظر قیود بین المللی و حالا MPT و نمیدونم شورای حکام و قدرت بزرگ نمیذارن ما در سطحی باشیم که مثلا غنی‌سازی رو به حدی برسونیم که بتونیم از این قدرت استفاده کنیم، یا اینکه ما در تنگه هرمز بالاخره قدرت برتر هستیم، قدرت اینو داریم که تنگه هرمز رو بر انرژی جهان ببندیم، اما یه سری قیود داریم، قوانین بین المللی میتونیم فقط بگیم آقا ما میتونیم کنترل کنیم، اگر این تنگه هرمز برای ما منفعتی نداشته باشه، امنیتی برای ما نداشته باشه، هیچ کس هم نمیتونه در اینجا منافعی رو داشته باشه و یا امنیت داشته باشه. اینا متناسب با اون قیود حالا ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک هست. به هر جهت این مسئله در بحث گام دوم یکی از مهمترین بحث‌ها اینه که ما در مؤلفه‌های قدرت قوی بشیم و با این قدرت در مقابل تهدیدات ایستادگی و مقاومت کنیم.
درسته. ممنونم. شما شنونده برنامه طلوع هستین. ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب رو ما بهش میپردازیم و الان هم با جناب دکتر کنعانی مقدم درباره بسترسازی ها برای تقویت مقاومت و الگوهای بنیادین صحبت میکنیم. آقای دکتر کنعانی مقدم، این الگوهای بنیادین رو ما چطور میتونیم که اجرایی بکنیم، بپردازیم بهش و طراحی بکنیم؟
اولین، قطعا تمام الگوهایی که حالا در دنیا مطرح هستش برای رسیدن به قدرت، بعضیش آزمایش شده، بعضیش نتیجه داده، بعضیش هم با شکست مواجه شده. اما اینو ببینیم که مثلا ژاپن بعد از اینکه جنگ تموم شد،
جنگ
دوم جهانی و شکست هم خوردش، همه نخبگانشون رو جمع کردن، گفتن که خب بیایم میخوان ژاپن رو بسازیم. یکی گفت آقا از نظر قدرت نظامی بسازیم، یکی گفت نه از قدرت اقتصادی بسازیم، یکی اومد گفت، همه هر کسی یه حرفی زد تو زمینهای مختلف. آخرین حرفی که مورد قبول قرار گرفت و همه بهش پرداختن این بود که از بچه‌ها و آموزش پرورش شروع کنیم. و از همونجا شروع شد، یعنی یه الگوی دیگه، الگوی رسیدن به قدرت. و دیدیم ژاپنی که الان وجود داره از بچه‌هایی که تازه وارد مدرسه شده بودن برنامه‌ریزی کردن و منابع انسانی به نظر من مهمترین پایه و الگوی قدرت هست. یعنی اگه شما برنامه برای نیروی انسانی نداشته باشی، برای
استفاده درست نکنی،
پرورشش، آموزشش و
استعدادیابیش
و به کارگیریش اگه نداشته باشی، این کشور نابود میشه. یعنی شما حتی قدرت اول نظامی باشی، شما ببینید در فروپاشی شوروی سابق، من یه مقدار مطالعات میکردم رو بحث گلاسنوس و پروستوریکا، اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی بود دیگه،
اسمش دهن پرکن بود،
خیلی چیز تئوریای بزرگی هم روش بسته شده بود، ولی چون منابع انسانی برای این کار رو ایجاد نکرده بودن، با شکست مواجه شدن و باعث فروپاشی شد. پس ما اگر میگیم باید یک کشور قدرتمندی بشیم و مؤلفه‌های قدرت رو در خودمون تقویت کنیم، باید چه کنیم؟ اول منابع انسانی این کار رو تأمین کنیم. ما الان نیاز به متخصص داریم، افراد کارآمد داریم تو زمینهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اساتید دانشگاه، اساتید نخبگان مختلف تو صحنه علمی، دانشمندان مختلف، اینا هستن که ما رو به قدرت میرسونن و اینا ابزار ما رو به قدرت نمیرسونه. ابزار
نرم افزارمون که نیرو انسانی و اون فرهنگش که باید فرهنگ کار باشه.
سخت ابزار رو کی میخواد استفاده کنه؟ اون کسی که قدرت نرم در اختیارشه. کی قدرت نرم در اختیارشه؟
نیرو
انسانی. به این خاطر الان تو دنیا هم شما نگاه کنیم، بیشترین تلاششون رو مدیریت منابع انسانی انجام میدن، ولی متاسفانه باید بگیم که ما تو این بحث با جدیت رفتار نکردیم. الان مثلا معلمان ما یا مثلا اساتید دانشگاه، شاید اونقدر که مثلا به یه دونه پزشک ما میرسیم، به یه مهندس میرسیم که حالا دارن ساختمون میسازن، که مثلا داره اقدامات فنی تخصصی داره انجام میده، اونا هم باید باشه، ولی اونی که انسان سازی میکنه متاسفانه تو اولویتمون نیست. به این خاطر اگر ما میخوایم قدرت،
این که ما بتونیم حتی تو دوران تحصیل درس هایی رو آموزش بدیم که واقعا به درد بخوره، اینم خیلی مهمه دیگه، یعنی کاربردی باشه، اون علومی هم که الان ما می‌خوایم آموزش بدیم علوم کاربردی باشه.
خب این نتیجهش اینه که شما وقتی استراتژی دراز مدتتون تعیین میشه بر اساس اون استراتژی دراز مدت که حالا ما گام دوم رو داریم مطرح میکنه مقام معظم رهبری در خصوص، استراتژی دراز مدت دیگه میگه آقا 40 سال گذشت، 40 سال دوم چجوری بریم با این زیربناهایی که بوده؟ برای این کار باید چیکار کنیم؟ منابع انسانیشو تامین کنیم. این راه بالاخره ما همه پیر شدیم داریم از رده خارج میشیم، ولی اونایی که نسل جدید میخوان بیان وارد کار بشن، اینا باید متخصص بشن، تجربیات گذشته بهشون منتقل شده باشه، توانشون. و بعدم یه نکته هستش، کسانی میتوانند در مقابل دشمن، حالا وقتی ما میگیم دشمن همه فکر میکنه با اصله، نه، دشمن در تمام زمینه، تمام موانعی که در مقابل قدرتمند شدن بایستن کسانی هستند که اولا خود ساخته باشن و بر اساس این برنامه دراز مدت پرورش و آموزش داده شده باشن و تجربه گذشترم داشته باشن، یعنی انتقال تجربه هم شده باشن. در همه اینا مهمتر اینه که بهش مسئولیت داده باشه. نمیتونی شما به نسل جدید بگی آقا این کارو باید بکنی ولی تو کاری نیستی، مسئول نیستی، دیگران مسئولیت رو به عهده دارن، تو برو فقط این کارا رو انجام.
درسته. خیلی متشکرم آقای کنعانی مقدم، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه طلوع رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 8:51 دقیقه است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو رو بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید.
تن دنیایی ما را در زمین زخم بپیچان دل سودایی ما را، در زخم بپیچان دل سودایی ما را. ما این و پریشانی پیران اندوه، این و پریشانی پیران اندوه، یارب برسان دلبر ترسایی ما را، یارب برسان دلبر ترسایی ما را.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. شما دوستان میتونید تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو از طریق کانال شبکه @ رادیو گفتگو به صورت روزانه تماشا کنید.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
قدم قدم پای علم، انشاءالله اربعین میام سمت حرم.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است، پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدیه، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه‌های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی‌های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت.